أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. در فلسفه فرهنگ یکی از مباحث بسیار مهم این است که آیا فرهنگ دارای آیین و قاعده است؟ آیا فرهنگ آیین‌ور است؟ و آیا فرهنگ مدیریت پذیر است، اراده پذیر است؟ می توان در فرهنگ اعمال اراده کرد، تغییرات دلخواه رو در فرهنگ ایجاد کرد یا نه؟ لحاظا ما فصل 16 از مجموعه فصول فصل فرهنگ رو اختصاص دادیم به عنوان آیین‌وری و اراده پذیری فرهنگ. در این سرفصل پرسش هایی از این قبیل که به نحوی ناظر به آراء ارائه شده در این باب هست قابل طرحند. آیا فرهنگ وحشی و خودروست؟ خود پدید میاد و سیری رو طی میکنه، بعد از میان میره، تغییر میکنه، تحول پیدا میکنه، رو به انحطاط میره و قاعده من نیست که بگیم طبق چه قواعدی و ضوابطی فرهنگی پدید میاد، تکون پیدا میکنه، تطور پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه و احیانا تنزل پیدا میکنه و به انحطاط و زوال میگرده. و اگر اینجور باشه فرهنگ خودرو نیز هست و مدیریت پذیر نیز نیست، نمیتوان اون رو مدیریت کرد. آیا واقعیت فرهنگ این گونه است؟ و یا فرهنگ آیین‌ور است و دارای قواعد و ضوابطی است، احکام و اصولی بر فرهنگ حاکم است، قواعدی در فرهنگ جاری است؟ اما این مقوله بس تو در تو و پیچیده است، پرزل و زاویه است و همچنین عوامل متغیرهای حاکم بر و قواعد و اصول جاری در آن پرشمار و گونه گونه است که نه شناخت خود فرهنگ و نه شناخت عوامل و متغیرها و قواعد و اصول حاکم و جاری ممکنه و نه طبعا اگر شناخت پذیر نباشند کارگماشت اونها میسره که ما قواعدی رو که فکر میکنیم بر فرهنگ حاکم است، در نفس الامر فرهنگ تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی پدید میاد، میپاید و نهایتا از میان میره. اما اون عوامل و متغیرها چون فراوانند و گونه گونند نمیتوان اونها رو شناخت، امکان شناخت همه اونها نیست. و اگر هم پاره ای از این عوامل و عناصر شناخته باشند، گرهی از کار ما باز نمیشه. جهت اینکه اگر فرض کنیم 100 متغیر بر تکون و تطور فرهنگ حاکمه و 1000 قاعده و قانون در فرهنگ جاری است، شما تونستید 50 متغیر رو بشناسید، باز نمیتونید فرهنگ رو مدیریت کنید، چون 50 تا دیگرش ناشناخته است. و یک مجموعه رو با پی بردن به همه عوامل مؤثر در اون میشه مدیریت کرد، ما همه عوامل مؤثر بر فرهنگ رو نمیشناسیم. یک مجموعه رو اگر همه قواعد و قوانین جاری در اون رو بتونیم فراشنگ بیاوریم، میتوانیم درش تأثیر بگذاریم، اون رو مدیریت کنیم. اما زمانی که 1000 قاعده و قانون بر چیزی حاکم ما، ولو 500 تاش هم شناخته باشیم، باز عوامل و نیز قواعد ناشناخته اونقدر فراوانند و زیادند و اونا به صورت ناشناخته و خارج از اراده و تصرف ما وارد میشن، تحولاتی در فرهنگ ایجاد میکنن، در اون مقوله تأثیراتی میگذارن که مدیریت ما بر بخشی از احیانا متغیرها و کاربرد ما بخشی از این قوانین و قواعد رو کارساز نمیشه، چون بخشی که ما نشناختیم تأثیر خودشو میگذاره و نتیجه رو تغییر میده و نتیجه تابع اخص مقدماته. به هر حال ما بخشی در اختیارمون و شناخته ایم و به کار میگیریم، میتونیم کاری بکنیم، اما بخش دیگری که نشناختیم و نمیتوانیم ما رو به کار بگیریم، کار خودشون میکنن، در چه نتیجه تغییر میدن و به دلخواه ما فرهنگ حرکت نمیکنه. در واقع فرض دوم اینه که فرهنگ آینور هست، اما چون هم خود فرهنگ تو در تو و پیچیده است و پرزل و زاویه است و هم عوامل و متغیرهای حاکم و مؤثر بر فرهنگ متنوعند و فراوانند و هم قواعد جاری و اصول جاری در درون فرهنگ بسیارند، که یا نمیتوان این همه رو شناخت یا همه رو نمیتوان شناخت، بخشی، یک سوم، نیمی، حتی اگر 70%، حتی اگر 90% اون عوامل و متغیرها و این قواعد و قوانین رو بشناسیم، باز درصدی از متغیرها ناشناختن، درصدی از قواعد رو ما به دست نیاوردیم. در مقام مدیریت فرهنگ اون درصد ناشناخته هم نقش آفرینند خارج از اراده ما و بسا یه مرتبه یه عامل خودشو بر همه عوامل تحمیل کنه و نتیجه تدابیر رو دیگرگون کنه و خلاف دلخواه ما احیانا تحقق پیدا کنه. لحاظا سهم اراده انسان ها در روند و فرایند مهندسی فرهنگ و حتی مهندسی فرهنگی شئون بسیار ناچیز میشه، به مخاطره میفته. فرض سوم این است که آیین و قواعد فرهنگ شناخت پذیرند، عوامل و متغیرهای مؤثر بر فرهنگ شناختند، میتوان اونها رو شناخت و در نتیجه آدمی میتواند فرهنگ رو مدیریت کنه یا از رهگذر فرهنگ پردازها، فرهنگگرها، عواملی که فرهنگ رو میسازند، عواملی که فرهنگ رو متطور میکنند، ما بتونیم اون عوامل رو شناسایی کنیم، متغیرها رو مدیریت کنیم، فرهنگ مدیریت میکنیم. و در درون هم هرچند که فرهنگ تو در توست، ذات الاطراف و ذو ابعاده، اما به هر حال اینا شناختن، میتوان دانست که چه چیزهایی فرهنگ رو تشکیل داده است، یک فرهنگ از چه عناصری، اجزایی و مؤلفه‌ای پدید آمده و خواص اونها رو میتوان شناخت و با تکیه بر خواص اون عناصری که یک فرهنگ رو تشکیل دادن جابجایی‌هایی و تغییراتی در فرهنگ ایجاد کرد، هم از بیرون هم از درون به این ترتیب. پس بنابراین فرهنگ کاملا قابل مهندسی است، کاملا مدیریت پذیر است و اراده آدمی میتواند در فرهنگ تصرفات اساسی انجام بده و میشود فرهنگ رو مدیریت کرد و مهندسی کرد. سه فرض است تا اینجا. مبحث دیگه که ذیل این سرفصل میتوان طرح کرد این است که عوامل و متغیرهای حاکم بر فرهنگ و قواعد و احکام و اصول جاری در فرهنگ چند گونند، چند هستند و کدام ها هستند. تقسیم و طبقه بندی عوامل مؤثر بر فرهنگ و قوانین و قواعدی که در فرهنگ جاری است. این هم یه بحث بسیار مهمی است. ما در طراحی ساختار فلسفی فرهنگ اون سپرسش رو و مباحثی که حول اون سپرسش اول قابل طرح رو به عنوان یک فصل پیشینی کرده بودیم به عنوان همون آیینوری فرهنگ، که فرهنگ آیینور است، روشمند است و این مبحث آخر چهار رو که عوامل و متغیرها چند دسته هستند، کدام ها هستند، قواعد و قوانین حاکم و جاری در فرهنگ چند گونند و کدامند، این مبحث رو به عنوان یه فصل دیگه تحت عنوان آیین شناسی و قواعد اساسی فرهنگ مستقل آورده بودیم. اما به نظر میرسه که این دو فصل رو میتوان در هم ادغام کرد و یک فصل از فصول فلسفه فرهنگ قرارداد بشه و این کار رو هم انجام میدیم. این تحلیل در واقع عنوان و مسئله های اساسی که زیر عنوان آیینوری و قاعده شناسی و روشمندی و احیانا اراده پذیری فرهنگ میتوان مطرح کرد. این مبحث باز از جمله مباحث بسیار پر اهمیتی است. ما هر مبحثی رو که در فلسفه فرهنگ مواجه میشیم نوعا میگیم بسیار مهمه. این واقعیت داره که همه مباحث فلسفه فرهنگ مهمن، چون فرهنگ مهمه، چون مسائل فرهنگ اهمیت خاصی دارن و حل مسائل فرهنگ و شؤون فرهنگی و نیز سریان دادن فرهنگ در دیگر شؤون حیات انسان بدون تحلیل مسائل اساسی فلسفه فرهنگ میسر نیست. لذا هر یک از مسائل فلسفه فرهنگ که بحث میشه از اهمیت خاصی برخورداره و این مبحث اهمیتش از اونجاست که عمده ترین چیزی که در مقوله مهندسی فرهنگ دخیله، مهندسی فرهنگ دخیله این مبحثه. چنان که زمانی که بحث کارکرد شناسی فرهنگ رو مطرح کردیم مقایسه کردیم، مبحث کارکرد شناسی فرهنگ مهمترین مسئله است در مهندسی فرهنگی. با اشراف بر محتوا و مفاد این مبحث خود فرهنگ رو میشه مهندسی کرد. فرهنگ رو میتونیم متحول بکنیم، تکامل ببخشیم، جهت بدیم، هر کاری با فرهنگ بخوایم انجام بدیم باید این مسائل حل شده باشه که آیا فرهنگ مدیریت پذیر هست، چند دسته احیانا عوامل مؤثر بر فرهنگ هستند، چه احکام و اصولی در فرهنگ جاری است، تا بتونیم بگیم که خب فرهنگ رو چگونه میشه مهندسی کرد، تغییر داد و شکل داد، صورتبندی کرد، عوض کرد، تبدیل کرد. در کارکرد شناسی هم مقایس کردیم وقتی بحث رو میکردیم که اصولا ما اگر کارکردهای فرهنگ رو ندانیم و حدود و ماهیت یا ساگری فرهنگ رو، قاعده گذاری فرهنگ رو، قانون گذاری فرهنگ رو، تأثیرات فرهنگ رو، غایت و داده های فرهنگ رو به دست نیورده باشیم نمیتونیم فرهنگ رو جایی به کار ببریم. مهندسی فرهنگ شؤون معنیش این است که ما فرهنگ رو در سایر شؤون جریان بدیم. لذا مسئله اون مبحث کارکردشناسی که بیشتر بحث کردیم در مهندسی فرهنگی بسیار کارساز و تعیین کننده است. مبحث آیینوری و آیینشناسی فرهنگ در مسئله مهندسی خود فرهنگ فوق العاده تاثیرگذار هست. از این جهت قواعد و فواید بحث از مسئله آیینوری و اراده پذیری آیینشناسی فرهنگ مهمه، خصوصا از این جهت که این مبحث در واقع در اصلاح و ارتقاء و احیانا تغییر و دلخواه کردن فرهنگ بسیار مؤثر و کارایی داره. ما همیشه در همه مباحث عرض میکنیم که روش‌شناسی مسئله مهمی است. داریم از آیینوری فرهنگ و آیینشناسی فرهنگ سخن میگیم. چگونه میشه اثبات کرد فرهنگ آیینور است؟ چگونه میتوان احراز کرد فرهنگ آیینور است؟ هم خودمو کشف کنیم، احراز کنیم، هم اثبات کنیم دیگران باور کنند که فرهنگ آیینور است و روش مند است و اراده پذیر است و میتوان در او تصرف کرد به اراده و دلخواه. چگونه میتوان قواعد اون رو کشف کرد؟ این بحث دومه. یعنی اول باید احراز کنیم فرهنگ آیینور است، اثبات کنیم دیگران به دیگران بباورانیم که فرهنگ روشمند است، بعد کشف کنیم قواعد و قوانین فرهنگ رو، عوامل و متغیرهای مؤثر بر فرهنگ رو. اینا باز روش میخواسته. چهارم، چگونه و با چه روشی یا روشهایی، شیوه هایی میتوان در اصلاح فرهنگ کوشید، در تغییر فرهنگ کوشید، به تعبیری این قواعد کشف شده رو و متغیرهای مؤثر رو که ما کشف کردیم چگونه میتونیم به کار ببریم در امر مهندسی فرهنگ. باز اینم روشه. به یه تعبیری میشه گفت که چهار دسته یا چهار لایه روش شناسی ما اینجا نیاز داریم برای کشف و احراز آیینوری فرهنگ، برای اثبات این آیینوری که دیگران بپذیرند باید استدلال کنیم برای اینها، و اینکه چگونه این قواعد را کشف کنیم. میگیم قاعده مند هست، قاعده ها چی هستند، کدامند، چگونه اینها رو کشف کنیم، چگونه طبقه بندی کنیم اینها رو. و چهار، اینکه قواعدی که بر فرهنگ حاکمند، متغیرهایی که بر فرهنگ تأثیر گذارند و فرض ما کشف کردیم، تقسیم و طبقه بندی کردیم، اثبات هم کردیم، بخوایم فرهنگ و مهندسی کنیم باید اینها رو به کار بگیریم. روش کارگماشته این مکشوفات ما، این قواعد، این اصول، این متغیرها در مدیریت فرهنگ چیست؟ چهار لایه در واقع روش شناسی احتیاج داریم. در بحث تعریف گفته بودیم که تعریف در حقیقت حاوی چکیده و خلاصه نظریه فرهنگ یا و بلکه فراتر از او تعریفی که ارائه می شود در صورت که درست و دقیق و کامل باشد و جامع باشد می تواند گزیده و خلاصه فلسفه فرهنگ از دیدگاه تعریف کننده قلمداد بشه. یعنی عمده مسائل فلسفه فرهنگ در تعریف به نحوی گنجانده می شود، به طوری ردپای مسائل فلسفه فرهنگ در تعریف که کسی ارائه میکنه نهفته است و نمی شود کسی تعریفی ارائه کنه که با اونچه رو که در حوزه فلسفه فرهنگ در کلان مسائل فلسفه فرهنگ تعریف یکی از مسائل آن است مطرح میشه با تعریف سازگار نباشه. لزوما باید اینجور باشه، اگه کسی تعریف ارائه کرد و در حوزه فلسفه فرهنگ حرف دیگری زد، این نشانه عدم سازگاری و عدم انسجام فکری فرده. و ما همیشه مباحثمون رو به نحوی بر میگردیم به تعریف پیشنهادیمون. به نتیجه میخوام بگیم یکی از روش های احراز و اثبات و همچنین تقسیم و طبقه بندی و همچنین کاربست قواعد و نیز متغیرها و استخدام اونها در مهندسی فرهنگ رجوع به همون تعریفه. یعنی از تعریف میشه نکاتی رو در برد و موضوع رو به نحوی ارجاع داد به فرهنگ، به تعریف از فرهنگ، و نشون داد که تعریف ما هم به ما کمک میکنه که ما این مسائل رو، این پرسش ها رو پاسخ بدیم. در نتیجه یکی از در واقع شیوه ها میتونه این شیوه باشه. کما اینکه شیوه دیگری که میشه به کار گرفت، من حالا زبرید در این قسمت مثال زده باشم، مثلا وقتی فرض کنید که ما میگیم فرهنگ عبارت از طیف گسترده ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار شده انسان پی جامعه زاد، وقتی میاییم مؤلفه های فرهنگ رو بیان میکنیم باید به ماهیت این مؤلفه ها برگردیم. وقتی ما میگیم فرهنگ آیا تغییر پذیر است، فرهنگ آیا قاعده پذیر است، فرهنگ آیا مدیریت پذیر است یا نیست، و چه متغیرهایی بر تأثیر بر تغییر فرهنگ حاکمند، بر تطورات تحولات فرهنگ حاکمند، چه قواعدی در فرهنگ وجود دارد و در فرهنگ جاری است. وقتی اینجور میگیم فرهنگ چیست؟ فرهنگ چیزی نیست جز از اون مجموعه مؤلفه هایی که در سنخ بینش یا منش یا کشش و کنش جا میگیره، اما دارای اوصافی شده، سازوار شدند و لزوماً انسانی هستند، لزوماً در بستر جامعه تولید میشن، هنجاروش شدند و دیرزی هستند، پایدارند، معنا پرداز و جهت دهنده ذهن و زندگی انسانند. پس مؤلفه هایی که فرهنگ رو تشکیل میده که عنصر اساسی ما در تعریف قلم داد میشوند، باید این پرسش ها رو بود رو مؤلفه ها. آیا بینش ها تحت تاثیر چه متغیرهایی شکل میگیرند؟ آیا بر بینش ها چه قواعد و قوانین و اصولی حاکم است و در آن جاری است؟ اونها را اگر استیاد کنیم اونا میشوند همون متغیرها و همون قواعدی که بر فرهنگ جاری هست. از این راه گذر ما میتونیم در واقع اون متغیرهای حاکم بر فرهنگ و قواعد جاری در فرهنگ رو هم کشف کنیم. یعنی همون قواعدی که در مؤلفه های فرهنگ جاری است و بر آنها حاکم است، بر فرهنگ حاکم و در فرهنگ هم جاری است. و از همین طریق میتونیم حتی اثبات کنیم که پس فرهنگ تغییر پذیره، چون بینش تغییر پذیره، چون منش ها تغییر پذیرند، خوی ها اول خصلت ها دیگرگون می شوند، چون کشش ها سلایق و علایق عوض می شوند، چون کنش ها و رفتارها تغییر می کنند، اصلاح می شوند و انحطاط می گروند، و اینا یعنی فرهنگ. و در نتیجه فرهنگ نیز اثبات میشه که تغییر پذیره، فرهنگ پذیره، به اصطلاح مدیریت پذیره. و چون میتوان بینش رو مدیریت کرد، عوض کرد، فرهنگ رو هم میتوان. چه عواملی سبب میشوند؟ خب طبعا رو عوامل میتونیم باز برگردیم. خود این در واقع شیوه مستقلی است که استناد به عوامل پدید آورنده فرهنگ، یعنی فرهنگ پردازها، به اصطلاح خودش یک شیوه است برای اثبات این قضیه. پس چون همه مؤلفه های فرهنگ تغییر پذیر و مدیریت شونده اند، حتی عناصر فطری تشکیل دهنده فرهنگ، چون فطرت هم 100% در عینیت حیات انسان پیاده نمیشه، عوامل فراوانی هستند که میان غبار میشن بر چهره فطرت، گاه فطریات رو کنار میزنن. پس بنابراین عناصر حتی فطری هم میتونن تغییر پذیر باشند، هرچند مطلقا نابود نمیشوند. اون چیزی که به فطرت منتسبند و منصوبند این نیست که کلن به تمام اونها رو نابود کرد، بارها اینو عرض کردیم، ولی به هر حال میشه بخش عمده اون رو تغییر داد و عناصر غیر فطری و ضد فطری رو جایگزین اونها کرد. تو زندگی بشر این کاملا مشهوده. از طریق مطالعه فرهنگ پردازها، ما روی مؤلف های خود فرهنگ تکیه کردیم در با الهام از تعریف، گفتیم روش دیگه اینه که ما بیاییم رو فرهنگ پردازها مطالعه کنیم، ببینیم آیا فرهنگ پردازها خود مدیریت پذیر هستند، میتوان اونها رو مدیریت کرد. و نیز اگر دقت کنیم این خود فرهنگران عناصری که سهمی دارند در تکون و تطور فرهنگ ها، عناصر صاحب اراده، فرهنگر تعبیر میکردیم از اونها، اونها خود مدیرند. یعنی مثلا فرض کنید که ما اراده الهی رو در تکون و تطور فرهنگ ها تأثیر مؤثر دونستیم و نقش اساسی داره، ولو احیانا صاحب نظرانی از شخصیت ها و متفکران و فیلسوفان که احیانا سکولار هستند یا ملحدند توجه به این عنصر نداشته باشن یا قبول نداشته باشن با توجه، اما که میدونیم که فرهنگ تغییر میکنه به اراده الهی، خدامتعال اراده میکند یک جامعه رو اصلاح کنه، و هرچند که خدامتعال هم در چارچوب قواعدی رفتار ازش سر میزنه، در واقع الله ان یجری الامور الا با اسبابها، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که به هر حال اگر تغییر در فرهنگ باید به وجود بیاد، این تابع در واقع شرایط آدمیان نیز هست. حتی خدا متعال هم این نیست که اراده و خواست و صلاحیت و صلاح انسانها رو در نظر نگیرد در تغییرات، ولی به هر حال اراده الهی یکی از فرهنگرهاست و از عوامل مؤثره. داریم البته به این تعبیر یه مقدار تخفیف میدیم رو، اگر نه که باید بگیم که در پس همه اراده های اراده الهی نهفته است. رفتار حاکمان، خب گفتیم حاکمان جز فرهنگرها هستند، فرهنگ میسازند، فرهنگ ایجاد میکنند. خب این چون حاکمان مدیرند و رفتار حاکمان مدیریت پذیره، آنچه تحت تأثیر رفتار حاکمان اتفاق میفته نیز مدیریت پذیر خواهد شد، تغییر پذیر خواهد بود، اراده پذیر خواهد شد. در جوامع این در همه تاریخ تجربه شده و مکرر تجربه شده. اینکه فرض کنید در ایران ما از 70-80 سال پیش به این سو خیلی سو تغییر کرد. یه حاکم مستبدی آمد با توهم اینکه مشکل عقب افتادگی جوامع مثلا شرقی این است که نوع لباسشون کت نیست، مثلا قدک و قباس گفتیم فرض، و اینو تغییر داد، ولو به زور اعمال کرد، با اعمال خشونت، با دار و درفش، و مأمور تا عمق روستاها هم گماشت، آدمایی رو مأمور کرد که آقا کلاها رو برید ببرید، شالها رو از کمرها باز کنید ببرید، قبا قدک از تن مردم در بیارید، اجازه ندید کسی با قبا تو خیابون را بره، همون رویه که هنوز هم در ترکیه معمول هست و روحانیون اجازه نمیدن با قبا تو خیابون بیان. اون زمان هم این کار کردن و احدی رو اجازه نمیدادن، افراد معدودی استثناء شدن در حد مجتهدین، و اگر یک غیر مجتهدی قوه اجتهاد نمیداشت تو کوچه در میمد معمول میگرفته چرا با قبا اومدی بیرون. برحال ولو حاکم و به جبر و زور، اما بر فرهنگ تأثیر گذاشت و پوشش رو در جامعه تغییر داد، هرچند احیانا به غلط، یعنی نوع پوشش نه با فرهنگ اصیل ما و دینی ما و شرایط بومی و اقلیم ما سازگار بود احیانا، و نه هیچ امتیازی بر لباس های ملی ما مثلا داشتیم لباس، ولی خب شد این اتفاق افتاد. این است که حاکمان مدیرند، مدیریت میکنن، از عوامل پیدایی و پایایی و پویش و زوال و احیانا نابودی و تحولات فرهنگی حاکمان هستند به عنوان جزی از فرهنگرها. خب این کارو کردند و شده است بارها و اتفاق افتاده و میتوانند. نخبگان به همین ترتیب جز فرهنگرها بودن. یک شخصیت نخبه به صورت نخبه بالمعنی العام، رسول و نبی ظهور میکنه، به صورتی که مصلح رهبر دینی، رهبر اجتماعی ظاهر میشه و بر فرهنگ تأثیر میذاره و فرهنگ رو دگرگون میکنه. پس بنابراین عوامل در واقع مؤثر بر فرهنگ، فرهنگ پردازها که تا کنون تعریف کردیم، از اونها بحث کردیم، به نحوی هستند. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که موضوع به اصطلاح تغییرپذیری و مدیریت‌پذیری فرهنگ رو محرز می‌دارند و با تمسک به اونها و با تفتون به جهاتی که در اونها هست، در این عناصر این موضوع پذیرفتنی میشه. کما که در عمل هم این اتفاق افتاده، یعنی تنوع فرهنگ ها خود گواه تغییر پذیری فرهنگ هاست و توفیق ملل در اصلاح فرهنگ موجود باز گواه بر این است که فرهنگ تغییر پذیره. در واقع با این توضیح که در این بخش حالا به اجمال عرض کردیم، اگر لازم شد تفصیلا هم وارد میشیم، هم در واقع امکان تغییر در فرهنگ احراز و اثبات میشه، هم خود اینا شیوه است، یعنی به چه شیوه ای ما فرهنگ رو دیگرگون کنیم. به همون شیوه هایی که میشه بینش رو عوض کرد، همون شیوه رو باید به کار بگیریم برای تغییر فرهنگ، چون بخشی از و بخش عمده ای از فرهنگ بینش ها هستن. با همون شیوه هایی که در احیانا جامعه شناسی، در علوم تربیتی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی رفتارها رو عوض میکنند، تغییر میدهند، با همون روش ها و شیوه ها باید وارد شد و فرهنگ رو عوض کرد. خب این یک طیف وسیعی و دامنه داری از مطالعات روش شناختی رو که برگرفته از علوم مختلف است اقتضا میکنه که باید اونها رو به اصطلاح استیاد کرد، استقراء کرد، تجمیع کرد، صورتبندی کرد و به کار گرفت. در ذیل این عناوینی که تا اینجا عرض شد که مانند همه فصول، ما یک سلسله مباحث مقدماتی رو که به نحوی مبادی اون فصل قلمداد میشه که وارد مسائل آن بشیم تا اینجا عرض کردیم و اجمالا توضیح دادیم. اما مباحثی که باید در ذیل فصل آیین‌وری فرهنگ و همچنین آیین‌شناسی فرهنگ مطرح بشود، مرور بر نظریه های عمده در زمینه مسئله است که ما اون سه نوع دستبندی که اول عرض کردیم احیانا چارچوبی است برای شناسایی و تحلیل و تبیین و دستبندی نظریه ها، و سپس به نظری مختار در باب آیین‌وری و اراده پذیری باید پرداخت. فرع اول ما در این فصل میشه نگاهی به نظریات عمده در زمینه آیین‌وری و اراده پذیری فرهنگ و شرح و نقد مبانی و ادله این نظریه ها. فرع دوم نظری مختار در این زمینه هست که باید مبانی و ادله و شواهد اون مورد بحث قرار بگیره که به اختصار اشاره کردیم از همین قسم. بعد مبحث دیگه که باید مطرح شه منطق تقسیم و طبقه بندی عوامل و متغیرهای حاکم بر فرهنگ و قواعد حاکم جاری در فرهنگ. به اجمال الان بحث کردیم که اشاره کرده باشیم فرهنگ قاعدمند است، مدیریت پذیر است، قواعد فراوانی بر فرهنگ در فرهنگ جاری است، متغیرهای بسیاری بر فرهنگ تأثیر می‌گذارند. در خصوص متغیرها سابقا مقداری بحث کردیم، اما با چه منطقی اینها رو میشه تقسیم و طبقه‌بندی کرد، چند جور میشه دسته‌بندی کرد، هم عوامل حاکم و هم قواعد جاری رو. این هم یک فرع و بحث دیگه است. بحث چهارم یه مقدار بحث مصداق شناسانه است، یعنی ما به عوامل متغیرهای به بعضی از عوامل متغیرهای حاکم بر فرهنگ باید اشاره کنیم و پاره ای از احکام و قواعد جاری در فرهنگ رو بازگو کنیم. این که مثلا در خصوص عوامل متغیرها فی الجمله در گذشته اونجا که از پیرا فرهنگ ها بحث می کردیم، فرهنگ ارداز ها رو مطرح کردیم، اما راجع به قواعد و احکام جاری در فرهنگ مباحثی مثل فرایندمندی زاد و زیست و زوال فرهنگ. فرهنگ در بستر یک فرایند پدید میاد و میپاید و میپوید و نهایتاً به زوال میگراید. فرهنگ فراز و فرود داره، فرهنگ فتوح و فتور داره، شکوفایی داره و فتور و میرایی. مثل اینکه فرهنگ هم تأثیر گذارنده است هم تأثیر پذیرنده است. یعنی فرهنگ هم یاساگر است که در بخش کارکردشناسی گفتیم خود قاعده گذاره، و هم تأثیر پذیر است که امروز داریم بحث میکنیم. منتها یه بحث در تأثیر گذارندگی و تأثیر پذیرندگی در و ساختاری است که محل بحث ماست. ولی خود این که فرهنگ تأثیر گذارنده برون ساختاری هم هست و تأثیر پذیرنده از بیرون ساختار خودش هم هست، که به این ترتیب در واقع فرهنگ با دیگر فرهنگ ها و نیز سایر نرم افزارهای حیات آدمی ترابط و تعامل داره. این بحث خودش یه قاعده است. اینکه فرهنگ در علاوه بر اون تأثیر گذارندگی، تأثیر پذیرندگی برون ساختاری، سریان و جریان داره، مایع وارست و تعامل اجتناب ناپذیری در درون ساختار خودش داره. تعامل اجتناب ناپذیر درون ساختاری و فرهنگ جاری است و این معناش این می شود که هر مؤلفه در مؤلفه دیگه تأثیر می سره. ما تو سازه شناسی گفتیم که بینش مقدم بر منش و این دو مقدم بر کشش ها و هر سه مقدم بر کنش ها هستند، و گفتیم نوع اینها برمیگردن به بینش. این بینش است که حتی منش آدمو شک میده، بینش است که کشش ها رو جهت میده، بینش است که کنش ها رو ایجاد میکنه. اما هم موقع هم گفتیم این فرایند غالب است، ولی بسا متقابلا رفتار آدمی در بینش آدمی تأثیر بگذاره، منش آدمی بینش آدمی رو عوض کنه. حالا از تغییرات معنوی که ایجاد میشه در منش، اگر کسی به خصائل غیر حسن و قبیح احیانا متحلی بود و گرفتار خصائل و خصلت ها و رذائل بود، این حتما در عقیدش تأثیر میگذاره، در معرفتش تأثیر میگذاره، معرفتش به انحراف میره. کمون که به عکس اگر کسی در حوزه خوی و خصلت در منش متحلی و متزین به خصائل حسن بود، به فضائل متحلی بود، دارای تقوا بود، به جای حسد و بخل بخشنده بود، عفو و عطوف بود، در معرفتش تأثیر میگذاره. تقوا هم معرفت به انسان میده و هم معرفت آدمی رو تصحیح میکنه. یعنی یک نوع تأثیر بین اینها وجود داره. به این ترتیب خود فرهنگ همین خواهد شد اون وقت. یعنی مؤلف های فرهنگ در عین اینکه فرایند مسلط و غالب و عام آن است که به همین ترتیبی که ما معمولا مؤلف ها رو کنار هم قرار میدیم یک سیر از بینش ها تا کنش هاست، اما اینجوری است که فرایند و دور برگشت نداشته باشه، اونا هم تأثیر خواهند گذاشت. به این ترتیب گویی صفت فرهنگ صفت آب، ولی زمان تعبیر میکنیم به سرایان و مایه وارگی، که نتیجهش تعامل اجتناب ناپذیر چند سویه در اون ساختاری فرهنگ میشه. ولی زمان آلودگی و پالودگی هر مؤلف یا عنصر لاجرم در دیگر مؤلف ها یا عناصر آن نمودار میشه، چون آلودگی از این مؤلفه به مؤلفه دیگه تأثیر میگذاره، پالودگی و پیراستگی و سلامت و صحت از این عنصر به عنصر بغلی که مماسه تأثیر میگذاره. اینا در واقع نمونه قواعد و قانون هایی هستن که میتوان به اونها پرداخت. و سرانجام اینجا مثل بحث کارکردشناسی که بحث مهندسی فرهنگی رو مطرح کردیم و گفتیم مهمترین نتیجه که از کارکردشناسی فرهنگ میتوان گرفت مسئله مهندسی فرهنگی شؤون حیات انسانه، اینجا هم باید بگیم مهمترین نتیجه که میتوان گرفت از مبحث آیینوری و آیینشناسی فرهنگ، مبحث و مسئله مهندسی فرهنگ که جنبندی و برایند عمده مباحث مرتبط خاصه این مبحث و این فصل میشه مسئله مهندسی فرهنگ و مبانی مهندسی فرهنگ از این مبحث در واقع به دست میاد و به جنبندی میتونه رسیده باشه. ما چون با این ادغامی که فصل 16 و 17 رو داشتیم که در واقع این فرع منطقه تقسیم و توابندی عوامل و متغیرهای حاکم بر فرهنگ و قواعد و احکام جاری در فرهنگ و همطور فرع نگاهی به برخی از عوامل متغیرهای حاکم بر و احکام و قواعد جاری در فرهنگ و همچنین بحث مهندسی فرهنگ رو، این سه فرع فروع اون فصل 17 هم میتونستن باشن رو کتیم ادغام کنیم بردیم اینجا، در واقع یه مداری بحث جای توقف بیشتر داره، ولی خب نتیجهش این شد که یه فصل دیگه باقی مون که بحث آینده پژوهی فرهنگ است که بعد از اینا طرح خواهیم کرد. ما یک جلسه دیگه هم دست کم همین عنوان ها و فروعی که فی الجمله توضیح دادیم مورد بحث قرار خواهیم داد که این فصلمون کامل شد و بعد منتقل میشیم به مبحث آینده پژوهی فرهنگ تا اینکه پایان سال شمسی کل مباحث فصل فرهنگ انشاءالله تمام بشه. السلام عليكم ورحمة الله.